أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري، أرواحنا للتراب مقدم الفدا. بنده هم تسلیت عرض میکنم. شب شهادت 11 امام شیعیان، امام حسن عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار مولامون صاحب الزمان، روایتی تبرکن در آغاز بحث از این امام عزیز قرائت کنیم. حضرت می‌فرماید که لیست العباده کثرت الصیام و الصلاه و انما العباده کثرت التفکر فی امر الله. می‌فرماید که عبادت کردن به زیاد روزه گرفتن و نماز خوندن نیست، این است و جز این نیست، که عبادت کثرت تفکر در امر الهی است. خب طبیعتا مقداری از نماز و روزه که واجب است، خب انسان باید انجام بدهد. بعضی عبادت ها هم که برای اینکه انسان به مقام محمود برسد هم قطعا مؤثره، مثل نافله شب و تهجد و سحرخیزی. اما مگر همین عبادات یومیه رو، واجبات یومیه رو و روزه گرفتن و این واجبات رو انجام دادن چقدر وقت انسان میگیره؟ حالا اگه کسی بخواد زیاد هر روز روزه بگیره، من یه دوستی دارم هر روز روزه است، غیر از عید قربان و عید فطر هر روز روزه است، حتی روز عاشورا هم که بعضی از فتاوا بر کراهت روزه هست، ایشو روزه میگیره. و عرض کنم خدمت شما، دائم الصیام در واقع، و همیشه هم اهل تهجد. حالا اگه فرض کنید کسی این گونه نباشه، البته اهل تفکر هم هست ایشون، ولی حالا اگه کسی فرض کنید خیلی کثرت و صیام و صلات نداشته باشه، اما کثرت تفکر فی امر الله داشته باشه. امر خدا یعنی قدرت خدا، صفات خدا، فعل خدا. به نظر من امر الله هم صفات الهی رو، هم افعال الهی رو شامل میشه. و یکی از افعال الهی انسان است. خب هر چقدر ما بتونیم انسان رو به عنوان این که امر الله هست و فعل الله هست بشناسیم و تفکر در بابش بکنیم، این خودش عبادت انشاءالله، که مخصوصا کسی که قصد قربت هم بکنه و انجام کار علمی رو به عنوان عبادت واقعا نیت بکند و قصد قربت بکند دیگه، امر عرض کنم اگر یه وقتایی هم مباحی باشه تبدیل میشه به امر مستحب و عبادت. شیخ انصاری میفرمود من 30 مباحی انجام ندادم. گفتن چطور؟ یعنی آب نخوردی، استراحت نکردید؟ فرمود چرا، اما هر موقع خواستم این کار رو انجام هم بدم قصد قربت میکردم، و با قصد قربت در واقع امر مباح میشه چی؟ مستحب و عبادت. خوابیدن انسان میشه عبادت، و غذا خوردن و آب نوشیدن و همه اینا، همین جلسه که شبها داریم، همه اینا میشه عین عبادت و ثواب عبادت برش مینویسن وقتی به قصد قربت و برای شناخت امر الهی باشه، که انشاءالله نیت همه دوستانم همین است. این هم درسی که خواستیم از مکتب و مدرسه امام حسن عسکری علیه السلام بگیریم.
جناب استاد، من از درس جلسه گذشته استفاده کردیم در مورد امر واقع انسانی که همون استراتژی اجتهاد قسم دوم بود، فرمودین 10 ساعت باید مطالعه بشه، که حالا من به هر ساحتم فرمودین 3 مؤلفه درونی داره، ساختار درونی، علل بیرونی و اون لوازم و از کنم دستاوردها. در جلسه قبل خیلی فشرده بود، توفیق نشد که در مورد تک تک این 10 ساعت ها یه مقداری تعریف جامع و مانعی که از تعالی مد نظرتون هست ارائه بفرمایید. من خواهشم اینه اگه امشب حالا حتما جزء برنامه هست ضمن اون مباحثی که به اصطلاح میفرمایید، اولا هر کدوم از این ساعت ها رو اون تعریف مورد نظر شما در این فرایند تحقیق رو اعلام بفرمایید، همراه با مثال، یه سری مثال های ملموسی باشه، حالا اقتصادی باشه، روانشناسی باشه و غیره، و عرض کنم ساختارهای درونی و علل بیرونی نمایش هم اگه بیان بشه و از اون انسان مطلوب هم یه استنتاق فرمودیم میکنیم دیگه از کتر یک از این ساعتها، اگه بتونیم یکی استنتاق هم از این ساعتها با عنایت به اون انسان مطلوب داشته باشیم یه مقداری عملیاتی تر میشه. بله. و من جلسه قبل خیلی استفاده کردم ولی خیلی فشرده بود و نشد اینا رو به اصطلاح، حالا انشالله جزء برنامه درسی امشب هست.
بله، حالا
خواهش
میکنم درخواست های دکتر مقدس اینه که ما علوم انسان اسلامی رو همین امشب تولید کنیم تقدیم کنیم خدمت شما.
نه اون سوالاتی اون 10 ساعت رو من مثال در موردش هم
بله حالا چشم بنا داشتم امشب یه توضیحات بیشتری بدم، فرمایشی هم که یکی از اساتید داشتن درباره این که خب چگونه ما از این مباحثی که تا حالا داشتیم کاربردی استفاده کنیم. من نظرم این بود که انشالله بذاریم برای جلسه آخر پیشنهادهای عملیاتی رو بعد از این مباحث خدمتتون داشته باشیم. عرض کنم خدمتتون بحثمون درباره استراتژی اجتهاد قسم دوم بود که اجتهاد پایشی برای شناخت امر انسانی عینی بود. روشی رو که من در اینجا پیشنهاد دادم روش منظومه ای بود، به این معنا که ما از همین روش ها و تکنیک هایی که تجربه بشر و عقل بشر بهش رسیده ما استفاده می کنیم، اما اونی که معلومه اینه که الان حالا یک ایده است من دارم عرض می کنم، هر حال جا داره اساتید بزرگواری که در جلسه حضور دارن روی این ایده تأملی بکنن. من میگم که علوم انسانی به صورت رشته رشته که الان شکل گرفته، مثلا فرض بکنید داره مثلا دانش روانشناسی اونم مثلا با گرایش مثلا رفتارگرایی میاد رفتار انسان رو مطالعه میکنه، یا با گرایش روانکاوی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه انسان رو شناسایی میکنه، یا مثلا در دانش مثلا جامعه شناسی عرض کنم خدمت شما اگر جامعه شناسی فرهنگ به ساحت فرهنگ در جامعه کار داره، اگر عرض کنم خدمت شما جامعه شناسی روستاست خب طبیعتا به مقوله روستا توجه میکنه، و لذا این نوع نگاه های گزینشگرانه هیچ موقع امر انسانی رو نمیتونه به نوعی واقعیت معرفی بکنه، ولذا ما پیشنهاد دادیم که باید روش منظومه‌ای رو به کار گرفت. یعنی عرض کردم یه ایده است، یعنی کل این فضای علوم یه تغییری پیدا میکنن. ببینیم ما وقتی با مثلا پدیده‌ای در خارج مواجه میشیم به نام خودکشی، خب مسلماً این رو وقتی به روانشناس میدید او با ساحت روانشناختیش این پدیده رو بررسی میکنه، به جامعه شناس میدید همینطور. من عرضم این اگر روش منظومه‌ای اینجا شکل بگیره میتواند ابعاد مختلف انسان رو به صورت دقیق‌تر و به صورت ظریف‌تر شناسایی بکنه و یک نظام در واقع معرفتی رو ایجاد بکنه. عرض کنم محضر مبارکتون که پس به همین خاطر من اومدم امر واقعی انسانی اینطور باز کردم. اگر بخوام به یه بیانی دیگه امر واقعی انسانی رو توضیح بدم، امر واقعی انسانی در اصل 3 ساحت داره یا 3 مصداق داره: فرد، جامعه، تاریخ. ظاهرا غیر از این 3 تا نباشه: فرد، جامعه، تاریخ. درست. بنابراین کنش ها و دستاوردهای این سه ساحت انسانی یا سه مصداق انسانی هم به سه دسته تقسیم میشن: کنش فردی، کنش اجتماعی، کنش تاریخی. درست شد؟ و کنش های اجتماعی هم عبارتن از نماد سازی، نمادها، نهادها، ایدئولوژی ها، ساختارها، سازمان ها، عرض کنم دینداری، فرهنگ، تمدن. اینا میشه در واقع کنش های مصادیقی از کنش های اجتماع. همه اینو به استقرا به دست آمده. دوستان فکر کنم ممکنه یه مصادیق دیگه ای رو اضافه کنن. درست، مثلا فرض بکنید اگر خدمت رو عرض کنم مثلا کنش های اقتصادی، کنش های سیاسی، کنش های فرهنگی، غیر از خود فرهنگ و غیر از تمدن یک کنش های انسان داره در حوزه اجتماع، مثل کنش های سیاسی، کنش های اقتصادی، کنش های اینا نه نمادن، نه نهادن، نه ایدئولوژین، نه ساختارن، نه سازمانن، ولی اصلا کنش های اجتماعی هستن. همین اینا رو میشه جز همین مقوله قرار داد. خب اگر یادتون باشه ما در بحث‌های مبانی انسان شناختی هم یه نکته‌ای رو ذکر کردیم و اون این که ما گفتیم هم قائل به اصالت فردیم، هم جامعه و هم تاریخ، اما نه به اون معنایی که در این بحث رایجه. اونی که رایجه و شایعه این است که غیر از این فردی که زید و عمر بکر خارجی باشد، جامعه یک مابعضای خارجی دارد یا نه. به تعبیر استاد مصباح، غیر از اینکه جامعه منشأ انتزاع خارجی دارد که ما از زید و عمرو بکر و خالد و تقی و نقی و اینا جامعه رو انتزاع میکنیم، غیر از انتزاع جامعه که میشه افراد میشه یعنی در واقع جامعه منشأ انتزاع خارجی پیدا میکنه، اما آیا ما به ازای خارجی هم داره؟ یعنی واقعیتی در خارج به نام جامعه داریم؟ خب بعضی آقای میگن بله داریم، بعضی میگن نداریم. اینایی که میگن داریم، یعنی جامعه ما به ازای خارجی دارد، حتی معتقدن بعضیش اصلا فرد در خارج ما به ازای ندارد. درست زید، یعنی بدن زید، جسم زید و عمر هست، اما فرد در خارج نیست. یعنی این دقیقاً اراده جمعی به او جهت میده، لذا گرفتار جبر اجتماعی هن انسان ها. معمولاً اینایی که قال به اصالت جامعه هن و نفی اصالت فرد میکنن قال به جبر اجتماعی هن. اما بعضی بزرگان ما مثل علامه طباطبایی و شهید مطهری هم برای فرد اصالت قائلن، هم برای جامعه اصالت قائلن. میگن یک روح اجتماعی وجود داره که عرض کنم واقعا یه ترکیب حقیقی از زید و عمرو بکر درست میشه به نام جامعه، به تعبیر شیصد به نام المجتمع. خب این حرف که درسته، منم معتقدم میشه به هر حال اثبات کرد غیر از اینکه فرد ما به ازای خارجی دارد، میشه اثبات هم کرد که جامعه ما به ازای خارجی دارد، حتی چه بسا بشه اثبات کرد که تاریخ هم ما به ازای خارجی دارد. درست، و تاریخ رو به عنوان یه واقعیت خارجی باید دید مثل جامعه. فقط تاریخ در بستر زمانه و جامعه در بستر مکان. غیر از این بحث یه نکته دیگه هم ما خدمت رو عرض کردیم که من جای دیگه ندیده بودم و این حالا به نظر خود من نرسیده، که هر فردی مثلا زید یا عمر غیر از اینکه فرد است، یک اراده ای دارد، غیر از این یک عرض کنم حقیقت اجتماعی در این فرد هم وجود دارد، کمان که یه حقیقت تاریخی هم در این فرد وجود دارد. یعنی زید یه شاکله فردی دارد که با اراده خودش میتونه به هر حال مسیر ثواب رو طی کنه یا مسیر خطا رو طی بکنه، یه شاکله اجتماعی هم دارد که برای تو جامعه ایران زیست کرده است. تو جامعه ایران مثلا قرن 15 قمری یا شمسی زیست کرده است. توجه دارید. یا عرض کنم خدمت شما یا قرن مثلا 14 عرض کنم شمسی زیست کرده است. این میشه در واقع شاکله اجتماعی. یه شاکله تاریخی هم دارد که در این بستر تاریخی که ایران داشته تحولاتش، مسائل مختلف عرض کنم، انقلاب و قبل از انقلاب دوره پهلوی و قاجار و تا برسیم به صفوی و اینا، اصلا این سیر تاریخی یه شاکلهی به زید و عمرو بکر داده. ما یادتون باشه گفتیم اصالت فرد و جامعه و تاریخ رو در هر فردی قائلیم. غیر از این که غیر از فرد جامعه و تاریخ ما به ازایی دارد یا نه، گفتیم در هر فردی شاکله فردی و اجتماعی و تاریخی هم وجود دارد. ولو البته حوادث تاریخی متنوعن، لذا بعضی ها شاکله مثلا تاریخ روشنفکری در نهادشون شکل گرفته، بعضی ها نه شاکله مثلا فرض کنید جریان‌های مذهبی در وجودشون شکل گرفته، چون برها تاریخ حوادثش که یکسان نیست، سیر تاریخی بسیار متنوع. اگه یاد باشه تاریخ رو فوکو تبارشناسانه میدید، یعنی یک پدیده طولی نیست بلکه چندین جریان در تاریخ وجود داره، یه جریان در تاریخ وجود نداره، تو جریان‌های مختلف تاریخی وجود داره. پس شاکل‌های تاریخی آدم ها هم متنوع و متعددن. توجه دارید. خب پس امر واقعی انسانی فرد و جامعه و تاریخ، کنش ها هم کنش های فردی، کنش های اجتماعی، کنش های تاریخی، اینا مصادیقی دارن که عمده کنش های اجتماعی است که ما باشون سر کار داریم، یکی نمادها هستن. توجه دارید. حالا مثال فرمودن بزنیم، مثلا فرض کنیم همین نمادهایی که ما برای عزاداری اهل بیت داریم، پرچم ها، علم ها، نمیدونم این چیزایی که هست، اینا همه نمادهایی هستن که مربوط به عزاداری اهل بیته. یا مثلا پرچم هر کشوری نماد اون کشور است و مفهوم هم داره، چرا یک رنگه، چرا دو رنگه، چرا اینطوریه، چرا اونطوریه، شکلهای مختلف، اینا نمادن و دلالت برای معنایی دارن. یکی دیگه هم نهادهای اجتماعی هستن. نهاد اون تلقی عام اجتماعی پذیرفته شده است که عرض کنم در جامعه وجود داره، مثلا نهاد خانواده، تلقی عامی که مردم از خانواده دارن و پذیرفتن، عرض کنم نهاد تعلیم و تربیت، اون تلقی که عموم مردم از تعلیم و تربیت دارن و در جامعه پذیرفته شده است و تحقق پیدا کرده. یه جنبه تقریبا نرم افزاری داره، مثل نمادها نمایان نیستن، نهادها رو باید کشفشون کرد. توجه دارید. البته نهادها مثل نمادها ساختنی هن، می سازن نماد یا نهاد رو، یعنی با رسانه و تبلیغات و اینا تلقی مردم از خانواده میتونن عوض کنن، یا از دین عوض کنن، یا از تعلیم و تربیت عوض کنن، درست. ولی عرض کنم وقتی شک پیدا میکنه نهادی، یعنی در صورتی امر نرم افزاری در جامعه شک پیدا کرده. ایدئولوژی اجتماعی هم همینطورن. ایدئولوژی ها در واقع مرامنامه زندگی است که جامعه میپذیره. البته در یه جامعه ممکنه چندین مرامنامه زندگی پذیرفته بشود. اینکه الان مثلا میبینیم در جامعه مثلا گاهی خود بحث میشه که مثلا درباره الزام حجاب سختگیری بشه یا نشه. خب یکی میگه بشه، یکی میگه نشه. این در واقع داره دو نوع مرامنامه رو داره پیشنهاد میده. حالا ممکنه عرض کنم خدمتتون هر دوتاشون هم بگن ما ایدئولوژی اسلامی رو داریم، ولی به هر حال دو مرامنامه زندگی است. در بحث مسائل خانوادگی، مسائل اجتماعی، مسائل مالکیت، مثلا ایدولوژی اجتماعی، اصول حاکم بر اقتصاد میشه ایدولوژی اقتصادی، اصول حاکم بر سیاست میشه ایدولوژی سیاسی. مثلا آیا مشارکت سیاسی مردم پذیرفته بشود یا نه، عدالت به نوعی از پذیرفته بشه یا نه، عدالت مقدمه یا آزادی مقدمه، آزادی برای عدالت یا عدالت برای آزادی. توجه دارید اینا هم مربوط به ایدئولوژی اجتماعی هست که انشاءالله این کتاب ایدئولوژی اجتماعی ما چاپ بشه اینا رو مفصل اونجا بحث کردیم. ساختارهای اجتماعی، ساختارها رو من اینطور تعریف میکنم، چون میدونید تو بحث ساختارها سازمان و اینا هم تعریف مختلفی هست، البته همه این مفاهیم تعریف مختلفی دارن. ساختارها رو من مجموعه از عرض کنم راهبردها و قوانین حاکم بر جامعه که به صورت یه نظام قانونی در آمده، البته بعضی ها سازمان ها رو هم جز ساختار ها میدونن. من حالا اینو جدا کردم، اگرم کسی جز سازمان ها جز ساختار ها بداند، سازمان ها در واقع یه رکن رکینی هست، ولی به خاطر اهمیتش ما جداش کردیم، چون سازمان ها در واقع عبارتن از اون ساختار اداری که مثلا یه مجموعه چند تا معاونت داره، چند تا مدیریت داره، میشه سازمان. مثلا الان فرض کنید وزارت آموزش پرورش یک سازمان است، وزارت آموزش عالی یک سازمان است، اما مجموعه قوانین و راهبردهای حاکم بر این سازمان ها میشه ساختارها. توجه دارید مثلا اینی که تو خارج ما باش ارتباط داریم در مسائل مالی، بانک یک سازمانه، اما مجموعه قوانین و راهبردهای حاکم بر بانک در واقع میشه ساختار بانک. بعد عرض کنم خدمت شما، حالا دینداری اجتماعی که حالا اگر موافق باشید ما اصلا به جای واژه دینداری اجتماعی بگیم مصادیقی از کنش‌های اجتماعی، حالا اهم از دینداری، کنش دینداری، کنش های اینطور بگم دینداری، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، توجه دارید اینو یک عرض کنم مصادیقی از کنش های اجتماعی هستن. برای کنش های دینداری در ایران متفاوته دا کشورهای دیگر، کشوری اختصاص خودشو داره. کنش های اقتصادی، کنش های سیاسی، توجه دارید فرهنگی، آیا مثلا تو کشور ما وقتی یک چیزی گران بشود مردم بیشتر سراغش میرن یا سراغش نمیرن، این یک کنش اقتصادی است. آیا مثلا فرض کنید کنش سیاسی مردم در ایران اینطوری است که مثلا هر چقدر در حرف بهشون بها بدید بیشتر بهتون اقبال نشون میدن، یا هر چقدر در عمل بهشون بها بدید اقبال نشون میدن؟ توجه دارید مثلا فرض کنید بعضی جریان‌ها اصلا در همیشه تجربه نشون داده تو حرف خیلی به مردم توجه میکنه، تو عمل نه توجه چندانی نداره. خب مردم ایران به اینا بیشتر گرایش پیدا میکنن یا اونایی که در عمل بیشتر توجه به مردم میکنن، خدمت رسانی به مردم رو دارن ولو در زبان خیلی هم مثلا اعتنا نکنن؟ اینا کنش‌های سیاسی هستن. کنش‌های فرهنگی هم خب همینطور. و یکی دیگه عرض کنم خدمت شما فرهنگ انسان. فرهنگ من درس قبل نمیدونم حالا تعریف کردم یا نه، من فرهنگ رو مجموعی از بینش‌ها، انگیزش‌ها و منش‌ها میدونم. بینش ها یعنی شناخت ها، شناختی که افراد دارن، انگیزه و انگیزشی که انسان ها دارن، و منش یعنی خلقیاتی که انسان ها دارن، یعنی تا قبل از مرحله کنش. فرهنگ عرض کنم خدمت شما حقیقتش اونه، و وقتی ظهور پیدا کرد اون فرهنگ میشه کنش مثلا دینداری یا اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی. ولی خود فرهنگ رو از سنخ نرم افزاره توجه داری. البته بعضی ها رفتارها رو هم جز فرهنگ میدانن، اون دیگه حالا تلقی های مختلفه، خیلی مهم نیست. این به هر حال بالای 200 معنا برای فرهنگ ذکر کردن، تمدن هم همینطور، توجه دارید. من اون وقت اون چه به عنوان سخت افزار یعنی به عنوان خروجی فرهنگ شکل میگیره میگم تمدنه، به این با این تفاوت که جوامع دیگه هم از اون استفاده میکنن، یعنی اگر جنبه جهانی پیدا بکنه، یعنی از مرزها خارج بشود میشه تمدن. لذا تا زمانی که داخل در یک جامعه است میشه فرهنگ، وقتی وارد جوامع دیگه شد میشه تمدن. خب حالا دیگه این تعاریف مختلفی الان دربارش هست، خیلی این مهم نیست که من یکی یکی اینا تعریف بکنم. من میگم وقتی میخواییم امر واقعی انسانی رو بشناسیم، باید توجه بکنیم امر واقعی انسانی فقط رفتار او نیست، فقط کنش اجتماعی او نیست، فقط کنش تاریخی او نیست، ابعاد مختلف داره. بعد کنش‌های اجتماعیش هم ظهورات مختلف داره. پس بنابراین یه وقت ما می‌خوایم انسان مطلوب رو بشناسیم، در مثلا نماد مطلوب چیست، نهاد مطلوب چیست، ایدئولوژی مطلوب چیست، ساختار مطلوب چیست، اونو باید از طریق ما اجتهاد قسم اول بریم بشناسیم. اما یه وقت می‌خوایم ببینیم اون چه الان در جامعه تحقق دارد به عنوان نماد، نهاد، ایدئولوژی، ساختار، سازمان، فرهنگ، تمدن و کنش‌های مختلف، این چی هست؟ اینو می‌خوایم بشناسیم. اینجا یه اجتهاد پایشی می‌خواد. اما روش باید روش عرض ما اینه. روش باید روش منظومی باشه. یعنی اینکه بیایم مثل بعضی تبیین پوزیتیویستا و آمپریستا بگیم روش تبیینی، ما علت کاوی بکنیم با تکنیک‌های کمیه گردآوری، مثلا روش‌های مصاحبه، مشاهده بی واسطه، پرسشنامه، نمیدونم فلان بهمان، پیمایشی، آزمایشی، یا شبه کمی مثل تحلیل محتوا، تحلیل مضمون، نمیدونم گرند تئوری، نظریه همین داده بنیان اینا. این یا روش دلفی که اینم در واقع روش تصمیم سازی و توافق خرد جمعی است. اینها با اینا میخوایم علل بیرونی رو بشناسیم تا پدیده شناخت، مثلا پدیده شناخت پیدا کنیم. ما میگیم خب چرا فقط این روش بیرونی، چرا روش تفسیری و درونی و معناکاوی رو دنبال نکنیم؟ توجه داری؟ چرا روش پدیدارشناختی رو دنبال نکنیم که مؤلفه‌های درونی پدیده رو بررسی میکنه؟ چرا اون سیر تاریخی و تبارشناسی که بر رفتار آدم ها تأثیر گذاره؟ برای عرض کردم هر انسانی یه شاکله تاریخی هم داره. شما وقتی میخواید رفتار مثلا یک شخصی که گرایش روشنفکری داره رو بشناسید، حتما باید سیر تاریخی روشنفکری رو بدانید، چون او شاکله روشنفکری پیدا کرده. توجه دارید؟ چرا روش کارکردیش رو نبینیم، دستاورداش رو بهش نگاه نکنیم؟ توجه دارید؟ و گاهی اوقات ما نیاز داریم حتی روش گفتمانی رو استفاده کنیم، یعنی مثلا فرض کنید برای شناخت اون ببینیم دال مرکزیش دالای پیرامونیش چیه. ببین همه این روش ها رو دوستان خوندن، درس هم دادن. من عرضم این نکته است، من میگم برای شناخت هر ساحتی از ساحتهای انسان، چه فرد باشد، چه جامعه، چه تاریخ، چه کنش فردی، چه کنش اجتماعی، چه کنش تاریخی، بیایم از مجموعه روش هایی که عقل جمعی بشر بهش رسیده یک روش منظومه‌ای در بیاریم. انسان یک نظامی از شاکله هاست و نظامی از رفتار هاست و کنش هاست، نظامی از شاکله هاست و نظامی از کنش هاست. وقتی نظامی از اینا هست، مجموعه روش ها باید بیان یک منظومه رو در اختیار ما قرار بدن تا بتونیم این انسان رو در ابعاد مختلفش بشناسیم. یادتون باز اینجا من از بحثای حالا معرفت شناسی، حالا بحث انسان شناسی کمک گرفتم، از بحث معرفت شناسی هم کمک بگیرم. اگه یادتون باشه گفتیم ما رئالیسم پنجره‌ای و شبکه‌ای رو قبول داریم. پنجره چی بود؟ گفتیم هر پنجره یه ساحتی از واقع را نشون میده. خب پس این انسان که دارای فرد، جامعه و تاریخ است و از کنش فردی، کنش اجتماعی، کنش تاریخی برخوردار است، پس ما از هر روشی که استفاده کنیم یه مفهوم برای ما روشن میشود. اون مفهوم هم یه پنجره ایست برای اینکه ساحتی از ساحتهای امر واقع را به ما نشون بده، اما ساعت مختلف نشون نمیده. من یه مثالی بذارید براتون بزنم. مثلا میخوایم درباره شخصیت انسان مطالعه کنیم، ببینیم شخصیت انسان، یه وقت میخوایم ببینیم شخصیت عرض کنم مطلوب و نامطلوب انسان چیست. خب میریم از سراغ از با اجتهاد قسم اول یه توصیفی از شخصیت انسان با روش اجتهادی قسم اول و استراتژی اجتهاد قسم اول انجام میدیم. حالا دیگه با همون ششتا روش و تکنیک هایی که اشاره شد. اما یه وقت میخوام ببینیم شخصیت انسان محقق چیست؟ انسان محقق رو میخواییم شخصیتش رو ارزیا در واقع توصیف بکنیم. حالا سوال من اینه، وقتی میخواییم شخصیتش رو توصیف بکنیم، آیا میخواییم فقط شخصیت فردی او رو توصیف بکنیم یا شخصیت اجتماعیشو یا شخصیت تاریخیشو؟ برای که گفتیم هر فردی شاکله فردی اجتماعی تاریخی داره، مبنای انسانشناسی ما این بود دیگه و تجربه هم اینو تایید میکنه. به هر حال آدما در بسترهای تاریخی و اجتماعی شاکله پیدا میکنن، علاوه بر اینکه در بستر فردیش هم شاکله ای دارد. لذا ما شما قائل به جبر تاریخی و جبر، نه قائل به جبر زیست شناختی هستیم، نه قائل به جبر عرض کنم اجتماعی هستیم، نه قائل به جبر تاریخی هستیم که امثال مارکس و فرباخ و اینا قائلند. خب پس برای شناخت شخصیت انسان محقق باید انسان محقق رو در شاکله فردی و عرض کنم اجتماعی و تاریخیش مطالعه کنیم. خب وقتی میخوایم اینو مطالعه کنیم، حتما روش های کمی و شبه کمی و کیفی رو باید به کار بگیریم، حتما روش پدیدارشناسی و گفتمانی و تاریخی و کارکردیش رو باید پیدا کنیم. خب یا مثلا فرض کنید میخواییم ببینیم ایدئولوژی اجتماعی که الان در جامعه وجود داره چی هست، یا چه ایدئولوژی اجتماعی الان در جامعه تحقق داره که جامعه قبولش کردن. خب این روش پدیدارشناسی و گفتمانی و تاریخی و کارکردی به ما کمک میکنه. این که بیاییم فقط با روش گفتمانی مثلا ایدئولوژی اجتماعی جریان روشنفکری رو بخوایم بشناسیم کافی نیست، حتما نیاز به استفاده از روش تاریخی داریم، حتما نیاز به استفاده از روش کارکردی داریم. فقط روش گفتمانی جواب نمیده. یا ساختارهای اجتماعی، مثلا میخوایم ساختار بانک رو بشناسیم یا سازمان بانک رو بشناسیم، اونی که الان تحقق داره ها، حتما یه پدیده است، مؤلفه‌های ذاتی داره، پدیدارشناسی میاد میده. یه دال مرکزی، دالای پیرامونی داره، گفتمانی میاد میدان. یه سیر تاریخی داره، یه کارکردی داره، روش تاریخی، روش کارکردی میاد میدان. اینه که برای وقتی یعنی من عرضم رو جمع‌بندی کنم در این استراتژی اجتهاد قسم دوم، عرضم اینه که از مجموع وقتی میخوایم امر واقعی انسان رو بشناسیم، چون ساحت‌های مختلف داره، حداقل ساحت فرد و جامعه و تاریخ، کنش فردی، کنش اجتماعی، کنش تاریخی، باید برای شناخت امر واقعی انسانی از مجموعه روش ها و تکنیک هایی که دوستان خونده اند و تدریس کرده اند بیان یک روش منظومه ای در بیاره، بگن هر یک از این روش ها چه ساحتی از ساحت امر واقعی انسان رو برای ما تبیین میکنه. لذا این که فقط تبیینی باشیم مثل پوزیتیویستا، یا فقط تفسیری باشیم مثل هرمنوتیستا، یا این دوتا رو با هم جمع بکنیم مثل وبر، به نظرم این درست نیست، کافی نیست. روش های مختلف و تکنیک های مختلف باید بیاد تا بتونیم ابعاد مختلف امر واقعی انسانی مثل ایدولوژی، مثل ساختار، مثل نماد، مثل نهاد، اینا رو شناسایی کنیم. حالا دیگه اینجا دقیقا، حالا من بخوام تکنیک های این روش منظومه رو بگم، این دیگه کار دوستان تو رشته خودشون، چون من بحثم فلسفه علوم اجتماعی است، بحث من فلسفه روشه، نه بیان تکنیک ها. من دارم میگم که این که فقط روش تبیینی یا روش تفسیر رو بگیم یا روش انتقادی هم کافی نیست، اصلا روش انتقادی هم برای توصیف که به درد نمیخوره. ما از مجموعه روش ها و تکنیک هایی که داریم باید یه نظام، یه منظومه ای رو در بیاریم. این منظومه، روش منظومه ای امر واقعی انسان رو در ساحت مختلف ما نشون میده. حالا دوستان تو حوزه ارتباطات، تو حوزه جامعه شناسی، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه علوم سیاسی بیان همین کار رو انجام بدن دیگه. حالا طبیعتاً اگر هر کدوم از دوستان یک موردی رو به دست بگیرن و کار بکنن، حالا عقیب کمک میکنم برای اینکه در واقع ارتباط این فلسفه روش و روش شناسی با اون تکنیک ها یه مقداری دقیقتر و واضحتر باشه. اینم استراتژی اجتهاد قسم دوم که حالا تکمیل بحث جلسه پیش بود. اما استراتژی اجتهاد قسم سوم، قسم اجتهاد قسم سوم هدفش چیه؟ استراتژی اجتهاد قسم سوم هدفش چیه؟ هدفش نقد، عرض کنم خدمت شما، نقد امر انسانی محقق است و تغییرش به امر انسانی مطلوب. یعنی فرض بر اینه ما مثلا ایدئولوژی مطلوب رو با استراتژی اجتهاد قسم اول انجام دادیم، ایدئولوژی اجتماعی محقق رو یا ایدئولوژی های اجتماعی محقق رو با استراتژی اجتهاد قسم دوم که روش منظومه ای بود کشف کردیم. حالا میخواییم وضع موجود رو نقدش کنیم و تغییرش بدیم. این دوتا کاره، نقد و تغییر. در اینجا من برای نقد از روش انتقادی استفاده میکنم که میگم روش انتقادی اینجا روش مقایسه ایست. در واقع به تعبیری برای نقد امر انسانی محقق از روش مقایسه ای استفاده میکنه، اینطور بگم. برای عرض کنم خدمت شما تغییر، که چطور تغییر بدیم وضع موجود و وضع مطلوب، از روشی که من اسمش رو گذاشتم روش عقلانیت اسلامی، که حالا توضیحش رو عرض خواهم کرد. خب برای نقد انسان محقق به انسان مطلوب، که بارها گفتم انسان هم عنوان مشیر دیگه، در اقتصاد تولید مصرف توزیع میشه، در سیاست یه چیز دیگه، در همه اینا دیگه مصادیق مختلفی ده. برای نقد باید چیکار کنیم؟ باید بیم این ساحتهای انسان رو، ساحتهای انسان چی بود؟ کنش فردی، کنش اجتماعی، کنش تاریخی. کنش اجتماعی هم اقسامی داشت، نمادها، نهادها، ایدئولوژیها و ساختها، سازمان و غیر زاله. فرض اینه در هر یک از اینا با اجتهاد قسم اول وضع مطلوب و توصیف کردیم، با اجتهاد قسم دوم وضع موجود رو توصیف کردیم. و با روش مقایسه‌ای بین امر انسانی محقق و امر انسانی مطلوب میتونیم نقدش کنیم. در واقع روش هدف نقد با روش مقایسه‌ای صورت میگیره. یعنی اون امر انسانی محقق، مثلا فرض کنید نماد محقق رو، مثلا نماد عزاداری محقق رو با نماد عزاداری مطلوب، نهاد نهاد تعلیم و تربیت موجود رو با نهاد تعلیم و تربیت محقق رو، خب میتونیم اینو با هم مقایسه کنیم. با مقایسه معلوم میشود که چقدر اینا با هم از هم فاصله دارن یا دورن، چقدر در واقع عرض کنم فرهنگ مطلوب از فرهنگ محقق یا تمدن مطلوب از تمدن محقق چقدر فاصله داره، یا فرهنگ محقق از فرهنگ مطلوب چقدر فاصله داره. یا مثلا فرض کنید کنش اقتصادی حاکمان در ساحت مطلوب با ساحت محقق اینا چقدر فاصله داره، به این خود به خود دیگه میشه نقدش کرد. انتقادی ها که بحث نقد رو پیش کشیدن و پارادایم انتقادی رو مطرح کردن، نکته شون این بود، یه مؤلفه های مطلوب خیلی کلی تو ذهن داشتن که عبارت بود از رهایی و روشنگری. هر موقع جامعه یه مقدار از رهایی و روشنگری، حالا تعریفش رو از رهایی روشنگری چی بودم خیلی متنوع و مختلف بود، هر موقع از این عرض کنم خدمت شما احساس میکردن جامعه از امر رهایی و روشنگری فاصله پیدا کرده، نقدش میکردن، میگفتن این ایدئولوژی لیبرالیستی محقق، دقت کنید با ایدئولوژی لیبرالیستی مطلوب هم کار نداشتن، نام ایدئولوژی لیبرالیستی محقق، سکولاریزم محقق، مارکسیسم محقق، این با رهایی و روشنگری مثلا فاصله داره، نقدش میکردن. ما حرفمون اینه که روشنگری و رهایی که خیلی عنوان کلانی است، ما باید ایدئولوژی اقتصادی مطلوب رو دقیق تعریف کنیم، بگیم مرامنامه اقتصادی مطلوب چیه، مرامنامه سیاسی مطلوب چیه، مرامنامه فرهنگی مطلوب چیه، اینو مشخص کنیم، بعد ایدئولوژی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی محقق رو که شناختیم مقایسه کنیم، و معلوم میشه در هر یک از این اصول که در مرامنامه مطرحه چقدر نزدیکیم یا چقدر دور هستیم. پس استراتژی اجتهاد قسم سوم دو هدف داره، نقد وضع موجود و تغییر وضع موجود و وضع مطلوب. برای نقد از روش مقایسه‌ای باید استفاده کنیم با این توضیحی که دادم. اما خب حالا بحث بعدی تغییره، که چطور تغییر بدیم، وضع موجود رو فهمیدیم که مطلوب نیست، فاصله داره با وضع مطلوب، چطور اینو تغییرش بدیم، با چه روشی به تغییرش بپردازیم. در اینجا من تعبیر روش عقلانیت اسلامی رو به کار بردم. روش عقلانیت اسلامی چیه؟ ببینید اول اینو به شما عرض کنم، ببینید یه وقتا ما برای تغییر خودی که باید از باید و نباید، یعنی سه راه داریم برای تغییر، برای تغییر وضع موجود وضع مطلوب سه راه داریم. یا باید قانون وضع کنیم، مثلا فرض کنید قانون بهداشتی وضع بشه و ضمانت اجرایی داشته باشه تا تغییر کنه. مثلا الان تو بحث کرونا داره مرگ و میر تو این دو هفته افزایش پیدا کرده، آمار مرگ و میر. خب یه توصیه هم میکنن، یه پروتکل هایی رو هم ابلاغ میکنن، اما این پروتکل ها منظم به قوانین اجرایی و انتظامی نیست. ولی میبینید میگه مردم سفر نکنن، اما میبینید جاده ها پره. خب بابا خلوی مردم سفر نکنن و جاده ها هم ببندید. نمیشه فقط توصیه کنی آقا پروتکل این است که مردم این سه روز تعطیلی سفر نکنن. خب آیا جاده شمال هم بستید؟ خب مردم یه سفر که شمال برند و برگردن، همونایی که ویروس کرونا دارن و مبتلان در واقع ناقلن به شمال منتقل میکنن، هم اونایی که از شمال برمیگردن و ناقلن به تهران منتقل میکنن، جاده رو ببندید. این میشه قانون، وضع قوانین حقوقی، به تعبیری وضع قوانین حقوقی برای در واقع اجرایی کردن. اینه بس. یکی دیگه قوانین راهبردی است. مثلا خیلی از این پروتکل‌هایی که هست برای سلامت، اینا راهبرده. توجه دارید، راهبرده. مردم سفر نکنن، مردم ماسک استفاده کنن، راهبرده. توجه دارید. اما راهبرده ها یه عناوینی ان، کلی ان. توجه دارید، یعنی به رفتار آدما پیوند نمیخورن مگه اینکه منظم بشود به قوانین حقوقی. توجه دارید. مثلا فرض کنید میگه آقا روی کرده ما برای مسائل بهداشتی پیشگیری است، یه راه برده. این خواهر این با چه قوانینی پیشگیری انجام میشود؟ مثلا میگن هر کسی پزشک خانواده داشته باشد، یه راه پیشگیریه. یا مثلا سبک زندگیشو عوض بکنه، خوردن و آشامیدنشو عوض بکنه. خب خیلی خوب، الان یه راهبرد کلان که پیشگیری بود در بهداشت، یه راهبردهای جزئی تری رو مطرح کرد. اما این وقتی اومد تبدیل به قوانین حقوقی دارای ضمانت اجرایی شد، دیگه جنبه حقوقی پیدا میکنه. پس من عرضم اینه، برای تغییر یه قوانین راهبردی نیاز داریم که معمولا سند نویسی ها اینطوریه. مثلا فرض کنید مدن در حوزه نانو یه سندی نوشتن، بعد آمدن یه قوانینی وضع کردن. یا مثلا فرض کنید برای رشد علمی کشور یه سندی، نقشه جامع علمی کشوری نوشتن، بعد یه قوانینی هم وضع کردن. درست؟ این دو تا قوانین راهبردی یا از سند راهبردی، و دوم قوانین حقوقی. سوم این چیزی که به تغییر در وضع موجود، وضع مطلوب کمک میکنه، ساختارهاست که کمتر ما بهش توجه میکنیم. یعنی حتی نخبگان ما هم بهش توجه نمیکنن. دیدید مثلا فرض کنیم میگم چه رهبری درباره وضع اقتصادی کشور حرفی نمیزنه، چه کاری نمیکنه. چرا مثلا فرض کنید رئیس جمهور چنینه؟ چرا ما همش آدما رو میخوایم مقصر بدانیم، در حالی که ساختارها معیوبه. وقتی حالا دوستان اقتصادی برای تو که هستن دیگه، بعد این عزیزان نظر بدن و مثالهای دقیقی بزنن. من میگم وقتی ساختار اقتصادی کشور ساختار وارداتی باشه، یعنی قدرت اقتصادی دست واردات چیا باشه، خب معلومه که دلار از 4-5 تومن به 30 تومن میرسه، بیشترم میرسه. چرا، چون به هر حال دولت به همون مقدار که دلار عرضه میکند، خب این تقاضا بیشتر از این عرضه است. از طرفی هم ما هرچه نفت و کالا فروختیم به عراق و چین و اینا، دلاراشو به ما نمیدن، دولت دلار به اندازه کافی نداره که توزیع کنه به بازار، تقاضای دلار از عرضه دلار بیشتره. چون ساختار اقتصادی کشور ساختار واردات چیه دیگه؟ یعنی اینطور نیست که واقعا نیاز اولی و نیاز اصلی ما وارد بشود. نه، خیلی چیزا که نیاز کشور نیست هم وارد میشه. مثلا خیلی از این قطعات خودرو رو میتونن داخل بسازن، مواد اولیه‌ش هم ما داریم، ما مواد اولیه رو میدیم به چین، قطعات رو از چین میگیریم. بعد تفکر مسئولین خودروسازی ایران هم اینه، آقا نمیصرفه برای ما قطعه سازی کنیم، نمیصرفه برای شمایی که تاجر وارداتی وارداتی هستید، یا نمیصرفه برای داخل کشور. ببینید عملا این ای ساختار اقتصادی وقتی ساختار وارداتی باشه، حالا این ساختار وارداتی از کجا شکل گرفته، مجلس اجراء چی هر چی هست، اون بحث دیگریست. توجه دارید ساختار تعلیم و تربیت ما مبتنی بر حافظ محوری است. من بارها عرض کردم خدمتتون، حالا آقای دکتر مقدسی میگه مثال بزنید، خب اینا مثال زیادی است که شما بهتر از من میتونید مثال بزنید. ببینید ساختار تعلیم و تربیت ما، از بچه ابتدایی بهش میگن جدول ضرب حفظش کن، الف با حفظ کن، جدول ضرب حفظ کن، بعد بهش میگن جدول مندلیف حفظ کن، بعد بهش میگن حد و مشتق حفظ کن، بعد بهش میگن نمیدونم چی حفظ کن، بعد دانشگاه که میاد حتی شما بیا آزمون جامع حفظ EPT حفظ، همش حافظه است. ببین این همه قواعد گرامر زبان رو حفظ کنید، اما نمیتونه یه صفحه متن بخواند و ازش استفاده کنه. آیا به نظر شما یه کسی که میخواد از عرض کنم امتحان یعنی پایان‌نامه رسالش دفاع بکنه دانشجو دکتری، آیا اون که براش مهمه اینه که گرامر رو حفظ کنه و بیا تو امتحان EPT سوالات تستیش رو جواب بده، یا اونی که بیاد متن بخواند بتونه از متن استفاده کند برای بله برای متن خوانی باید گرامر رو بلد باشه. اما خیلی اوقات افراد هستن که مثلا حالا به هر حال اونتون ضمیر ناخودآگاهشون گرامر از ولی وقتی سوال میکنی نمیتونه الان جوابت بده. ما تو زبان عربی هم همین رو داریم، حالا خیلی از این طلبای حوزوی هستن نمیتونن عربی مکالمه صحبت بکنن، اما متن میخوانن، خیلی راحت از متن عربی استفاده میکنن برای تحقیقاتشون، درسته؟ حالا بله یه وقت میخواد این بره تو فضای عرض کنم مثلا لکچری ارائه بده، نمیدونم پیپری داشته باشه، بعد یه متن بنویسه بره قرائت کنه فلان، خب اینو دیگه حالا یا بره مثلا مکالمه زبان رو مثلا حالا به عنوان مبلغی یا مدرسی مثلا میخواد بره خارج از کشور، خب بره اونجا یا ادامه تحصیل مثلا بعد زبان رو بلد باشه که حرفم بزنه. اما اونی که اولویت اول از متن باید استفاده کنه که نظریه ها رو بفهمه، دیگه سراغ کتاب ترجمه نره و متن اصلی رو استفاده کنه، این اولویته. ولی شما ببینید ساختار تعلیم و تربیت ما این نیست. ساختار تعلیم و تربیت ساختار حافظ محور، نه تفکر محور، که حدیث امام حسن عسکری هم عرض کردم که مطرح شد، تفکر فی امر الله بود، تفکر در اسلام برش تأکید شده. بله حالا توصیه هم شده که خوب آدم قرآن رو حفظ کنه، توجه دارید، ولی جالبه اونقدر که بر تدبر در قرآن تأکید شده بر حفظ قرآن تأکید نشده است. خب پس ما سه چیز برای تغییر میخواییم. یکی عرض کنم خدمت شما، یعنی از سه طریق تغییر صورت میگیره. یکی سندهای راهبردی، دوم قوانین حقوقی، سوم چی؟ سوم ساختارسازی. جالبه بدونید مثلا در بعضی میگن آقا چرا مثلا فرض کنید خیلی از این مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی عملی نمیشه، برای اینکه مثلا سند دانشگاه اسلامی رو نوشتن یه هفته در میون، یا حالا نوشتیم ببخشید چون ما هم برحال ساعت ها برای این وقت گذاشتیم، بعد یه هفته در میون جلسه میگیریم با حضور وزیر علوم، ولی اصلا تو دانشگاه کار دیگه اتفاق میفته. نمیخوام بگم حالا دانشگاه ما اسلامی نیست، ولی عمل کردی که معاونت های دانشگاه دارن خیلی ارتباطی با این سند نداره، حتی از سوربین سند رو نمیشناسن. شاید یه بار هم سند دانشگاه سوربین نخوندم، برای اینکه سند نوشته شده اما قوانین مبتنی بر این سند نوشته نشده، ساختار متناسب با این سند رو شکل ندادن. توجه دارید. حالا من یه مثال کاربردی براتون بزنم. من وقتی 7 سال پیش این هیئت حمایت از کرسی نظریه‌پردازی رو فرمودن که حقیر مسئولیت دبیرخانه شو داشته باشم و پیگیری کنم، بعد از خوب 2 سال که تعطیل شده بود و قبلش هم 14 سال فعال بود یا حالا کمتر 12 سال فعال بود، خب ما عرض کنم خدمت شما اومدیم شروع کردیم، گفتیم حالا کرسی نظریه‌پردازی چیکار کنیم. اومدیم گفتیم که خب مگر ما چقدر نظریه پرداز در کشور داریم، پس یه زمینه باید فراهم کنیم برای قدرت نظریه پردازی. اومدیم کرسی ترویجی رو پیشنهاد دادیم. حالا حقیق خب از اول توی هیئت حمایت از کرسی ها به عنوان شخصیت حقیق حقوقی بودم از ابتدای تأسیسش و پیشنهادهایی میدادیم، ولی خب خیلی دنبال نمی کردن. ما که حالا مسئولیت گرفتیم اومدیم گفتیم آقا کرسی ترویجی شکل پیدا کنه تا استادان جسارت اندیشیدن و نقد و مقابله با یک دیگر رو به صورت علمی منطقی اخلاقی داشته باشن، فقط مقاله رو ننویسه بده چاپ بکنه، نه در مرز نقد هم قرار بده. این کرسی ترویجی یک ساختا یک مسببه تغییر ساختاری بود. گفتیم هر دانشگاهی کمیته دستگاهی داشته باشه و از تمرکز گرایی در شورای انقلاب فرهنگی برای کاهش پیدا کنه این تمرکز گرایی. اینم دو، خب دانشگاه دستش مقدار بازتر شد. سوم، اومدیم همینا رو تو ساختار ماده 3 آیین‌نامه ارتقا هم قرارش دادیم. هر کسی کرسی ترویجی برگزار کنه 2 تا 4 امتیاز داره، نوآوری تا 7 امتیاز، نقد نو تا 7 امتیاز، نظریه پردازی کرد تا 12 امتیاز. این تغییر ساختاری است. وقتی تغییر ساختاری، حالا تازه اگر اینجا، حالا من تازه پیشنهادی دیگه هم داشتم مسبب نشد، من گفتم بگیم هر کسی میخواد استاد تمام بشود حتما باید یه نظریه داشته باشه، یه نظریه که جمعی از خبرگان اون رشته بگن بله این نظریه است، نوع مدلل مبتنی بر مبانیه و برای حرف جدیدی است. توجه دارید؟ نه صرفا بگن آقا چند تا مقاله چند تا کتاب، ممکنه کسی 100 تا کتاب هم بنویسه و یه نظریه نو نداشته باشه. توجه دارید؟ من گفتم اگه کسی نظریه داشت که پذیرفته شد، اگر مثلا فرض کنید حد نصاب مقالات هم نداشته باشه، کتاب هم نداشته باشه، استاد تمام بشه. اینا تغییرات ساختاری است، باور کنید. یا بگن هر استادی که میخواد دانشیار بشود باید یه نوآوری داشته باشه، رتبه نوآوری از نظریه پردازی پایین‌تر. خب ببینید چه اتفاق بزرگی میفته. یعنی یه تغییر ساختاری جهتهای استادا همه میره به سمت اینکه حرف نو بزنن، نظریه پردازی کنن. الان همه رفتن میرن به سمت مقاله نویسی، کتاب نویسی و مخصوصا مقاله نویسی. لذا خیلی از این استادا اصلا سر و دست میشکنن برای اینکه دانشجو بیشتر داشته باشن که دانشجوها رو مثلا مقالات مشترک داشته باشن. حالا چقدر این مقاله رو میخونه، نمیخونه، میبینه، نمیبینه، ارزیابی میکنه، نمیکنه. حتی بعضی استادا ممکنه واقعا در اون مقاله استاد از دانشجو بیشتر وقت گذاشته باشه. ولی عموما نمیشه گفت اینطوریه. ببین ساختار مقاله نویسی، نمیخوام بگم کثرت و کمیت مقاله ارزشی نداره، اما اگر بیان بگن آقا کیفیت رو هم بهش توجه کنیم یا کارآمدی رو هم توجه کنیم. هر کسی مقاله‌ای داشته باشه، حرف نوعی داشته باشه و کارآمد باشه، یه گره ای رو باز بکنه، این استاد تمام بشه و این بدون استثنا در جشنواره فارابی جایزه بهش بدن، دیگه نیازی نباشه ارزیابی مجددی صورت بگیره. اینا تغییرات ساختاری است. تغییر ساختاری میتواند ببین اصلا تغییر تعلیم و تربیت، ساختار تعلیم و تربیت میتونه یک معلم آنش پرورش رو ببخشید تنبل بار بیاره، اصلا بی انگیزه بار بیاره، میتونه با انگیزه بار بیاره. مسئله فقط مسئله حقوق نیست. شما نگاه که از اول انقلاب تا الان چند بار حقوقهای معلم ها افزایش پیدا کرده؟ چندین بار. درسته وضع اقتصادی کشور هم به تناسب مشکلاتش بیشتر شده، اما چرا ما کیفیت آموزشمون روز به روز کاهش پیدا میکنه؟ این ساختاری است. خب حالا سوال ما اینه، برای تهیه سند و برای تهیه قوانین حقوقی که تغییر سازن، من به نظرم همون اجتهاد قسم اول و دوم جواب میده. یعنی یه حقوقدان وقتی وضع موجود رو خوب شناخت، وقتی اون قدرت استنباط از نصوص دینی رو در اختیار داشت، با تجربه بشری هم وضع موجود رو شناخت، میتونه باید و نباید رو تهیه کنه، سند بنویسه. ما مثلا فرض کنیم سند دانشگاه اسلامی رو با شناخت وضع موجود و وضع مطلوب و برحال قدرتی که هم اجتهادی از نصوص دینی هم به تعبیر اجتهاد پایشی نشستیم، عده‌ای از حوزویان و دانشگاهیان باید و نباید راهبردی دانشگاه اسلامی رو نوشتیم، یا نقشه جامعه علمی کشور رو نوشتیم، یا نقشه مثلا مهندسی فرهنگی رو نوشتیم. این با همین اجتهاد قسم اول دوم انجام میشه، درست. اما برای ساختار سازی اجتهاد قسم اول دوم کافی نیست، یک روش دیگری رو نیاز داریم به نام روش عقلانیت اسلامی. روش عقلانیت اسلامی چیه؟ این روش عقلانیت اسلامی رو من از کارهای حضرت امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای شاه‌آبادی که شرکت مخمس را انداخت، و بعضی بزرگان دیگه، مرحوم آسیه حسین لاری که ساختارهایی رو در زمان در لارستان زمان مشروطه مطرح کرد، از اون استفاده کردیم. البته اصطلاح خود ماست و یه کشفیست از زحمات اونها، به این شکل اونها بحث نکردن اون بزرگوارا. ما معتقدیم مبانی، هم مبانی که بحث کردیم قبلا، اصول حاکم بر مثلا سیاست، بر اقتصاد، بر هرچی، احکام شرعی، مقاصد خاص، هم اهداف کلان اسلامی، هم مقاصد خاص. مثلا اهداف کلان، مثلا میگیم هدف عدالت، هدف آزادیه مثلا، یا آزادی برای عدالت. مقاصد خاص، مثلا مقاصد خاص خانواده، مقاصد خاص تعلیم و تربیت. مبانی، اصول خاص، احکام خاص، اهداف کلان، مقاصد خاص، مجموعه اینها به ما یه عقلانیت اسلامی میده، یک نظام معرفتی میده، یک شبکه معرفتی میده، یک منظومه معرفتی میده، یه عقلانیت اسلامی میده. این عقلانیت کمک میکنه با توجه به مصلحتی که جامعه دارد و تجربه های بشری بیایم ساختار سازی کنیم. یعنی ساختار مثل صنعته. چطور؟ اول یه تکنولوژی باید داشته باشید تا صنعت شکل بگیره. قبل از تکنولوژی باید یه علوم پایه‌ای داشته باشید تا تکنولوژی، تا علوم یعنی قبل از تکنولوژی یه علوم مهندسی باید داشته باشید، قبل علوم مهندسی علوم پایه باید داشته باشید. یعنی علوم پایه نتیجهش علوم مهندسی، علوم مهندسی تکنولوژی، مثلا فرض کنید خودرو، تکنولوژی خودرو تبدیل میشه به صنعت خودرو. ساختار بانک، ساختار مالی، ساختار اقتصادی، ساختار نمیدونم واردات صادرات، ساختار بیمه، ساختار تامین اجتماعی، ساختارها، اینها مثل صنعتن. قبلش یه تکنولوژی و یک عرض کنم که علوم پایه‌ای رو نیاز دارید. اون چیه؟ اون عقلانیت اسلامی. این عقلانیت اسلامی یه تکنولوژی است. و عقلانیت اسلامی از کجا پدید میاد؟ از اون مبانی و اصول و احکام و همسال ذالک. مثلا فرض بکنید شما در حوزه اقتصاد یه ساختار مالی درست میکنید. این ساختار مالی میگید یه ساختاری است که ربوی نباشد، مکاسب محرمه توش نباشد. عرض کنم خدمت شما کاملا عقلانیت غیر ربوی حاکم باشد، دولت هم بین الاغنیا هم نباشه، ثروت و سرمایه بین فقط عرض کنم آقازاده ها نچرخه. توجه دارید؟ یه ساختاری رو ایجاد میکنید، خلق میکنید. کی خلق میکنه؟ کارشناس اقتصادی خلق میکنه، اما با توجه به اون اهداف. مثلا الان ساختار بانک درسته، مثلا آقایون اومدن یه با قوانین شرعی از مشکل ربویشو حل کردن، ولی مشکل کنزشو حل نمیکنن. بانکی که میخواد سود بده و سود کلان بدهد، بانکی که میخواد سود کلان اونچنانی بدهد، او چاره ای ندارد جز این که در مرتب درآمد خودشو بالا ببره. چیکار میکنه؟ میره زمین میخره، میره سکه میخره، میره دلار میخره. توجه داری؟ خب بعد میبینید روز به روز نقدینگی افزایش پیدا میکنه. ساختار بانک ساختار عرض کنم حمایت از تولید نیست. ساختار بانک ساختار عرض کنم گردش ثروت و سرمایه برای در مسیر تولید نیست. آیا میتونه این ساختار این کار رو بکنه؟ بله، باید ساختار رو تغییرش داد. با چی؟ با همون عقلانیت اسلامی. عقلانیت اسلامی چیه؟ اون منظومه فکری است که از مبانی و اصول و ارزش‌ها و مقاصد اینا به دست آمده. این عرض کنم خدمت شما روشی است که ما ازش تعبیر میکنیم به روش عقلانیت اسلامی. خب من دیگه اینجا دیگه بحثم رو اجازه بدید تمام بکنم. انشالله یه تکمله هایی داریم که حالا برای اینکه ما به نظریه پردازی در علوم انسانی اسلامی یا علوم انسانی حکمی با کمک این استراتژی اجتهاد قسم اول و دوم و سوم برسیم و چه کارهایی انجام بدیم و چه سیر مطالعاتی داشته باشیم و به چه نحوی ورود پیدا کنیم، اینا بحثیست که انشالله جلسه بعد درباره‌اش صحبت میکنیم. ببخشید مقدار طول کشید چون من ناچار بودم این بحث رو به نتیجه برسونم و از فرمایش دوستان هم استفاده میکنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر رحیم نژاد در خدمت
هستم. سلام عرض می‌کنم. من پاسخم رو دریافت کردم در خلال صحبت‌ها. آقای دکتر خسروپناه پاسخ رو دادن، ولی باز اگر توضیحی بیشتر دارن اگر بفرمایید ممنون میشم، چون من پیشنهاد گفتم پیشنهاد شما برای اصلاح ساختارها چی هست که توضیح دادین، چند تا روش رو گفتیم. اگر باز چیزی اضافه تر هست بفرمایید ممنون میشم، چون در خلال بحثتون گفتیم که دانشگاه ها متاسفانه به ساختارها نمیپردازند یا مثلا در تدوین سندها دانشگاه ها گویا خودشون مطالعات رو انجام میدن و در تدوین سندهای حقوقی نقشی ندارن. ولی من سوالی که داشتم این بود که آیا اصلا از ظرفیت‌های دانشگاهی استفاده میشه؟ آیا از تحقیقاتی که تو دانشگاه‌ها انجام میگیره بهره گرفته میشه؟ و آیا تحقیقات دانشگاهی ما میتونیم اصلاح ساختارها رو داشته باشیم؟ چون شما در خصوص بحث نظریه پردازی هم صحبت کردیم. خب خیلی خوبه، مدتیه که دانشگاه ها این کرسی های نظریه پردازی و کرسی های ترویجی رو مطرح میکنن، ولی آقای دکتر خسرو پناه این هم به عنوان یک بندی در آیین‌نامه ارتقای اساتید اومده، ولی آیا شما فکر میکنید اساتید ما همه بحث نظریه پردازی رو انجام میدن؟ آیا فکر نمی‌کنید که ما باز هم تعدادی از اساتید رو داریم برای اینکه اون بندهای ارتقا رو فقط پر بکنن یک کرسی ترویجی برگزار میکنن که هیچ نتیجه ای نداره؟ یعنی ناقد رو هم از فردی رو انتخاب میکنن که حالا یا ارتباط دوستی باهاشون دارن و اون چیزی که خروجی که مد نظر جنابالی و کسانی که تدوین کننده این آیین‌نامه بودن باز حاصل نمیشه. و در خلال صحبتتون شما اشاره به این کردیم که ما مثلا ساختار تعلیم و تربیتمون به گونه ای نیستش که دانش آموز رو تربیت بکنه که اصلا تفکر داشته باشه، فکر بکنه، نقادی کنه، چون میبینید در نظام آموزش پرورش هم حتی اجازه صحبت به دانش آموز نمیدن و همینطور دانش آموز تربیت میشه، میره دانشجو میشه، تو نظام دانشگاهی هم استاد در کلاس به ندرت ما استادی رو میبینید که اجازه صحبت به یه دانشجو بدن و اون رو اون نقادی و نظریه پردازی رو در دانشجو رشد بدن. بعد اون میشه استاد دانشگاه و استاد دانشگاه یه همچین قیدهایی در آیین‌نامه ارتقا میاد که اون هم من اشاره کردم ما چه تعداد از این کرسی‌های ترویجی که در دانشگاه برگزار میشه اون هدف شما رو تأمین کرده، اون چیزی که مد نظر شما و افرادی که در واقع این قانون یا بند رو به آیین‌نامه ارتقا اضافه کردیم. من عذرخواهی میکنم زیاده گویی کردم.
خواهش میکنم. حالا این بحث خیلی مصداقی شد. من در واقع اون چه خواستم عرض کنم در بحث این فلسفه روش اینه که علاوه بر تدوین اسناد راهبردی و تدوین نظامات حقوقی، تغییرات ساختاری هم لازم و ضروری هست. حالا در این مثالی که زده شد، آیا ما مثلا در بحث کرسی ها به نتیجه مطلوب رسیدیم یا نرسیدیم؟ من بذارید این نکته رو عرض بکنم. مثلا طبق مصاحبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت پژوهشی وزارت علوم متولی پیگیری برگزاری این کرسی های نظریه پردازی است. کرسی آزاد اندیشی متولیش معاونت فرهنگی وزیره، ولی کرسی های نظریه پردازی و نوآوری متولیش معاونت پژوهشی وزارت علومه. باور میکنید در این دو دولت فعلی و در دو دولت قبلی به هیچ وجه معاونت پژوهشی درگیر این مقوله نمیشدن؟ حالا گاهی خودم تو جلسات مجمع هیئت حمایت از کرسی ها می آمدن، یه وقت هم نمی آمدن. این دولت کسی اصلا نیامد. دولت قبلی گاهی خود می آمدن، گاهی خود نمی آمدن. ولی لذا من چون اینو تجربه رو دیده بودم، وقتی تو این سالها فرمودن ما متولی این کار بشیم، من خودم شخصا رفتم تو دانشگاه ها، با اعضای هیئت علمی صحبت کردم، استانهای مختلف سفر کردم و توضیح دادم کرسی ها چی هست، چطور میشه برگزار کرد. بعد رفتیم عرض کنم کمیته های دستگاهیشون رو راه انداختیم تا یه قدری الحمدلله فعال شد و تا الان نزدیک 3000 و بیشتر از 3700 کرسی ترویجی برگزار شد. توجه دارید، من به نظرم کرسی ترویجی چون هدفش همینه که اجازه نقد و گفتگوی چهره به چهره بشود، ما این هدف رو بیشتر از این نداشتیم. این هدف به نظرم با کرسی ترویجی تحقق پیدا کرد. اما هدف کرسی نظری پردازی تولید اندیشه است. خب اون خیلی موفق نبودیم، برای اینکه ساختارهای آموزشی در دانشگاه ساختارهای تا تولید اندیشه نیست. ما از ابتدای کرسی تا الان که حدود 18 سال است شکل گرفته، کلهم 45 تا نظری و نوآوری ثبت شده تا حالا داریم و داشتیم. خیلی کمن افرادی که واقعا صاحب نظریه باشن. حالا این نظریشو چقدر کارآمد باشه یا نباشه با بحث دیگری سا، برای اصل این که صاحب نظریه باشه، چون باز همین ساختارهای آموزشی دانشگاه اجازه نمیدن. من خیلی تأکید کردم که برای ارتقا حتما نوآوری و نظریه رو شرط کنید، تعدد مقالات شرط موضوعیت نداشته باشه. طبیعتا کسی میخواد که صاحب نظریه و نوآوری بشود، حتما تعدد مقاله هم خواهد داشت، اونقدر باید بنویسه بگوید تا به نظریه و نوآوری برسد. توجه دارید؟ ولی این رو دیالا برمیگرده مثلا تو همین دوستانی که رشتهشون تکنولوژی آموزشی است. تکنولوژی آموزشی آیا فقط باید بپردازه به نظریه‌های مختلف، یا بعد از اینکه مثلا به نظریه رسیدن حتما باید این بگه خب چطور حالا ساختاری رو شکل بدیم که این نظریه تحقق پیدا بکند و عینیت پیدا بکند؟ عرض من بیشتر این نکته بود که دانشگاه‌ها و اساتید دانشگاه در روش هایی که الان در اختیارشون بیشتر توصیف انسان محقق میکنن و توصیف انسان مطلوب ندارن. اگر بخوان توصیف انسان مطلوب بکنن، بعد مثلا دانشکده الهیات به این بپردازن. توجه دارید؟ حالا مثلا فرض کنید من الان این پیشنهاد خام رو خدمتتون عرض بکنم، تا خیلی خیلی خام هم نیشون مدت ها سربارش فکر کردن، که ما اگر به جای دانشکده های علمی، مثلا دانشکده الهیات که علوم الهیاتی است، دانشکده علوم روان رفتاری، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، به جای این بیم دانشکده های موضوعی داشته باشیم، مثلا دانشکده خانواده باشد، وقت گروه که مثلا فرض کنید الهیات خانواده اینجا بیاد، حقوق خانواده اینجا بیاد، فلسفه خانواده اینجا بیاد، روانشناسی خانواده، جامعه شناسی خانواده اینجا بیاد، همه اینا بیاد زیر دانشکده خانواده. نه اینکه مثلا دانشکده الهیاتش خودش مثلا بحثای قرآنی و حدیثی و فلان داشته باشه، اونم خیلی از بحثایی که دیگه اصلا تاریخ مذهبش تمام شده، دعوای مثلا حسن بصری و ابن سیرین مثلا درباره عرض کنم نقل به معنا، که نقل به معنا جایزه یا جایز نیست، یه بحثایی که الان ربطی به این، یا اینکه نه یک کسی یه عده‌ای مثلا بیان تو دانشکده خانواده و و مباحثشون الهیات خانواده باشه، خانواده مطلوب رو کار کنن، وقت روانشناس خانواده، جامعه شناس خانواده بیان خانواده محقق رو کار بکنن، وقت حقوق خانواده بیاد روی سند و نظامه حقوقی و ساختارسازی مثلا کار بکنه، یا جامعه شناسی خانواده بیاد این کار انجام بده. خب این میدونید اصلا چه اتفاقی میفته؟ دقیقا مثلا دانشکده خودرو که فیزیک داره، شیمی هم داره، عرض کنم خیلی رشته‌های مختلف رو داره، و همه اینا ناظر به خودرو، فیزیک ناظر به خودرو، شیمی ناظر به خودرو، برق ناظر به خودرو، این مهندسی برق هم داره، این مهندسی برق ناظر به خودرو داره. توجه دارید؟ و اینجاست که اون دانشکده کارآمدی خواهد شد و اثرگذار. این بحث ساختارا مقصودم اینه. البته تجربه های بشری کمک میکنه و عرض کنم وضع اون اهداف و مقاصدی که تعریف کردیم اون خیلی کمک میکنه که عقل ما کار بکنه که چطور چه ساختاری داشته باشیم. مثلا من تعبیر عقلانیت کردم برای همینه، عقلانیت کاربست عقل در عرصه عمل، و اصلا اسم اینو من میذارم حکمت. حکمت یعنی همین. اصلا چرا اسم این الگو رو گذاشتیم الگوی حکمی اجتهادی؟ چون ما اجتهادی رو دنبال میکنیم که کاربرد عملی هم داشته باشه، در این حال مبانیش هم محفوظ باشه که گرفتار نسبیگرایی نشیم. این میشه حکمت. حکمت یعنی یک دانش محکم مبتنی بر مبانی نافع کارآمد. این میشه حکمت دیگه. دقیقا معنای حکمت همینه. و با این روش ها به نظرم میشه یک کاری انجام داد و مخصوصا رو بحث ساختارها خیلی خیلی میشه فکر کرد. مثلا همین دانشگاه علامه که دانشگاه علوم انسانی است، واقعا روی بحث دانشکده موضوعی فکر کنه و به صورت تجربی یه دانشکده موضوعی رو راه بندازه. دانشکده فضای مجازی، دانشکده حکمرانی با رویکرد اقتصاد بنگاهی، دانشکده حکمرانی با رویکرد اقتصاد کلان، دانشکده عرض کنم فضای مجازی، دانشکده پدافند غیر عامل، یعنی نیازها بشن موضوع دانشکده و همه رشته‌های ذیل اون قرار بگیره. چه اتفاقی میفته؟ چقدر اصلا دانشجوی ما وقتی میاد این دوره رو میگذرونه قطعاً کنار تحصیلی که میکنه باید دورهای عملی رو هم بگذرونه و مفید باشه برای جامعه. این نیاز نیست بره منتظر باشه تو کارمند دولت بشه، خودش میتونه به سمت تولید بره، البته به شرطی که اون ساختار بانک هم اصلاح بشه از مرحله عرض کنم حمایت از واردات چیا در واقع کمک کنه به تولید کننده های داخلی.
خیلی ممنون از شما.
من تشکر میکنم پیشنهادتون آقای دکتر خسرو، پیشنهاد بسیار خوبیه. من فقط تو رشته خودمون که علم اطلاعات هستش فقط این نکته رو بگم که کشور روسیه یکی از کشورهایی هست که دانشکده های موضوعی داره. مثلا در رشته خود ما که علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشکده های موضوعی در حوزه ما داره، یعنی به اون سمت رفته و خیلی هم در رشته ما موفق بوده. در هر حال بسیار سپاسگزارم از پاسخ.
خواهش میکنم. خواهش
یعنی ممنون و متشکر. آقای دکتر رحیمی نژاد هم فکر کنم فرمایشی داشتن. آقای دکتر رحیمی نژاد در خدمت شما هست.
با عرض سلام و خسته نباشید. نمیدونم چقدر فرصت باشه. خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های استاد محترم. من به نظرم میرسه یه مقداری بحث از اون حالا انتظار اولیه‌ای که خود من داشتم به نظرم اون داره فاصله میگیره. ببینید بحث مدیریت دانش، بحث این که ما چه بکنیم که به لحاظ علمی رشد بکنیم، ساختارها رو درست بکنیم، اینا همه درسته. ولی هیئت علمی وظیفه‌اش چی هست؟ هیئت علمی وظیفه‌اش پژوهش و تدریسه. حالا این اصلی‌هاش هست، اگرچه خب اون بحث الگو بودنش هم قطعا در سر جای خودش هست. من به نظرم میرسه این چارچوبی که داره مطرح میشه شاید ما توی حوزه مثلا روانشناسی خیلی نتونیم ازش استفاده بکنیم. ببینیم ما به حال توی قرآن داریم که خداوند میفرماید انی جاعلٌ فی الارض خلیفه. خب قرار هست انسان خلیفت الله بشه. حالا چه تئوریایی میشه ما تدوین بکنیم که این بحث خلیفت اللهی رو بخواد تأمین بکنه، که در حقیقت اون انسان مطلوب اوجش و نهایتش خلیفت اللهیه دیگه. نمیدونم، احساس میکنم که یه مقداری مرزها شاید روشن نباشه که ما خب به لحاظ دینی، دستورات دینی، دستورات اخلاقی، توصیه‌هایی که هست که انسان باید واجباتش عمل کنه، از محرمات پرهیز کنه، همه اینا درست. اما وقتی میایم تو حوزه روانشناسی احساس میکنیم که یه جوری فضا تنگه، یه جوری حالا ما مثلا میگن قرن 19 هم ببخشید قرن 20 هم اواخر 19 و قرن 20 قرن مثلا ابتدای قرن 20 هم در حقیقت زمینه‌ای بوده برای تئوری‌های کلان، نظریه‌های کلان ارائه می‌شده که راجع به انسان می‌گفتن انسان چجور موجودی برای ساختار روانی. فروید بوده، یونگ بوده، آدلر بوده، دیگران بودن. اما همینطوری که به سمت در حقیقت اواخر قرن 20 حرکت می‌کنیم می‌بینیم دیگه ما ماکرو تئوری کمتر داریم، بیشتر میکرو تئوری هست. مثلا راجع به تنظیم خود سلف رگولیشن کلی بحث میشه که چگونه باشه. من نکتم اینه که یه مقداری شاید حالا اگر استاد یه مقدار بیشتر توضیح بدن که ما برای نظریه پردازی بیشتر کدوم استراتژی ها رو باید دنبال بکنیم و به گونه ای باشه که از معارف دینی هم یه مقداری متمایز و روشن باشه. یعنی ما به لحاظ معارف دینی خب کاملا میدونیم دیگه انسان محقق چه هست و انسان برای مطلوب بودن همواره باید جهاد نفس بکنه، تسکیه نفس بکنه و مواردی ماننده این. عذرخواهی میکنم طولانی شد.
بله عرض کنم خدمت حالا من خیلی دریافت دقیقی از فرمایش جناب استاد رحیمی نداشتم و قاعدتاً حالا چون فرصت کم بود آقای دکتر رحیمی نژاد خیلی مختصر مطالب رو ذکر کردن، ولی اون مقدار حالا که من فهمیدم چند تا نکته عرض میکنم. یکی این که ببینید درست وظیفه اصلی دانشگاه آموزش و پژوهش است، اما سوال این آموزش چی و پژوهش چی؟ اگر آموزش و پژوهش نظریه هایی است که دیگران گفتن، که الان دانشگاه ما همینه دیگه، همون نظریه که دیگران فکر میکنن، زحمت میکشن، تفکر میکنن، از گذشته نظریه پردازی کردن تا الان، همونا رو درس بدیم و همونا رو هم ما پژوهش کنیم و مقاله بنویسیم و نهایتش هم تطبیق بدیم بر مثلا فرض کنید حوادث جامعه، مثلا بر خودکشی در فلان جا، نمیدونم نحوه تدریس دروس معارف در فلان دانشگاه یا کذا و کذا. حالا اینه دیگه. خب این من به نظرم اصلا این مدیریت آموزش درستی نیست. وظیفه آموزش و پژوهش کشف جدیده، شناخت و نحوه تغییره. اصلا علوم انسانی مدرن فرقش اینه با گذشته. مدرن که میگم یعنی علوم انسانی قرن 19 هم به بعد، چون مدرنیته که از قرن 16 هم به بعده. ولی جالبه توصیف انسان محقق از قرن 19 به بعد مورد توجه قرار گرفت توسط پوزیتیویست های مثل اگوسکوند و هرمنوتیست های مثل دیلتای. اینا فهمیدن که باید توصیف انسان محقق بکنن. ولی قبل از اون بیشتر یا توصیف انسان مطلوب میکردن یا میگفتن چطور تغییرش بدیم. حالا یا با مبانی اومانیستی و سکولاریستی و سوبجکتیویستی که رنسانس پذیرفته بود، یا مبانی عرض کنم خدمت شما ایمانگرایی و فیدئیز و امثال ذالک که در قرون وسطا بود. علوم انسانی که ما بهش نیاز داریم اگر پذیرفتیم توصیف انسان مطلوب و توصیف انسان محقق و تغییرش هست، نقد و تغییرش هست، پس آموزش پژوهش در همین چهار تا ساحت باید باشه: توصیف مطلوب، توصیف محقق، نقد و تغییر. وقتی میگه تغییر، پس ساختارها رو هم باید دانشگاه پیشنهاد بده. نگفتم دانشگاه اجرا بکند، دقت کنید، دانشگاه باید ساختارهای تغییر رو پیشنهاد بدهد. خود ساختارها نظریه میخواد و متاسفانه الان اینطور نیست. حوزه همون هم همینه. الان بحثه که دانشگاه فقط نیست، حوزه هم همینه. شما حوزه ها ببینید فقط فتاوای مراجع یا مجتهدین فتوا میدن. فقهشون فقه احکام اقتصاده، نه فقه نظام اقتصاد. خدا رحمت کنه شیخ سعد متوجه این بود، امام متوجه این بود، ولی الان چند نفر تو حوزه اینو دنبال میکنن؟ توجه داری فقه نظام اقتصادی نیاز داریم، نه فقه یه سری احکام پراکنده. خب رضا این فقه یعنی حوزه سنتی ما اصلا توی این فضا نیستن. رضا خیلی سریع هم میاد میگه اصلا ما اقتصاد اسلامی نداریم، حتی مکتب اقتصاد اسلامی نداریم. شو تو کانتکست خودش نداره، راست میگه. توی فضای سنتی خودش، البته فضای سنتی شما اگر دقیق کسی بخونه متوجه میشه نه، یه جایی خب متفاوته دیگه با ما. اینکه با سرمایه موافقی معنای سرمایه داری نیست. سرمایه، مشروعیت سرمایه غیر از کاپیتالیزمه. حالا بماندین. نکته بعدی، انسان مطلوب بله اوجش خلیفت اللهیه، ولی ما قبلا بحث کردیم انسان مطلوبی که ما میگیم انسان مطلوب متعارف است. انسان مطلوب که اوجش خلیفت اللهی است که فقط یه نفره الان، امام زمانه. ما غیر از امام زمان که خلیفت اللهی دیگه نداریم. انسان کامل هم البته مراتب دارن، میتونیم انسانهای کامل متعدد داشته باشیم، اما انسان کامل خلیفت الله فقط امام زمان. انسانهای کامل دیگر هم که افرادی چون حضرت امام و آیت الله بهجت و این بزرگان هستن. علوم انسانی که نمیتونه فقط به اینا بسنده کنه، علوم انسانی میخواد انسان مطلوب محقق رو شناسایی، انسان مطلوب اقتصادی رو، انسان مطلوب سیاسی رو که انسان مطلوب متعارفه بشناسه. و این در حد واجبات و محرمات نیست که بگیم آقا تموم شد. نه از قضا روانشناسیه، آیا به انسان سالم میپردازه یا نه. خب انسان سالم که با اجتهاد قسم اول به دست میاد انجام دادیم؟ ندادیم این کارو. فقط بله فقه واجبات و محرمات رو گفته. شما عزیزان نگاه کنید، همین الان از حوزویان سوال کنید اسلام چند بخش داره؟ میگن سه بخش داره: یک عقاید، دو احکام، سه اخلاق. حتی انسان شناسی اسلامی رو جز اسلام نمیدونن. یه فاجعه است، یه درده. خدا رحمت کنه شهید مطهری، همه این بحثای مربوط به انسان شناسی رو میگم اینا بیایم جز کلام قرار بدیم، علم عقاید، یعنی علم عقاید فربه ای درست کنن همینا. فلسفه احکام جز کلام جدید قرار بدیم. نه، اینا دیسیپلینن، اینا دانشن، دانشا باید بحث بشود. الان الحمدلله تو این 20 سال اخیر 30 سال اخیر برکت علامه طباطبایی هم شروع شد این نو صدرایی ها، بحث انسان شناسی عرض کنم شک گرفت. یک کتابی هم انشالله در آینده از حقیر و آقای دکتر آشوری منتشر خواهد شد تحت عنوان انسان شناسی نو صدرایی و علوم انسانی. تمام شده، الان من در واقع دارم این بازنگری نهاییش رو انجام میدم. خب خیلی کار شده انصافا، مخصوصا از علامه طباطبایی به این ور کارهای ارزشمند صورت گرفته، ولی هنوز ما در حوزه رشته‌ای به نام انسانشناسی اسلامی نداریم. خود این یه دیسیپلین، یه رشته است که بعد با کمک انسانشناسی ما باید انسان سالم مطلوب رو کار کنیم، انسان سیاسی مطلوب رو، انسان اقتصادی مطلوب رو، سازمان مطلوب رو. این کار نشده. حالا این نظریه های ماکرو تئوری است، میکرو تئوری است، اون حالا این بحث دیگه است. این اصلا این که در فیزیک هم همینطوره، شما بعد از فیزیک کوانتوم که 100 سال از عمرش میگذره، 1920 دیگه بود تا الان 100 سال از کوانتوم مکانیک میگذره، چرا هیچ نظریه کلان فیزیک وجود نداره و شک نگرفته دیگه؟ امثال انیشتین و هایزنبرگ دیگه پیدا نشده. برای اینکه اصلا علم رفته به سمت پراگماتیسم، علوم انسانی هم به سمت پراگماتیسم. وقتی نسبیگرای حاکم بشود، یعنی جالبه، هم اگزیستانسیالیست ها سر از دریدا در آوردن که نسبیگرای محضه، هم فیلسوفان تحلیلی سر از رولتی و کوین در آوردن که اونم نسبیگرای محضه. و نسبیگرا بشون دیگه نظریه های ماکرو تئوری به دست تولید نمیشه، چون پراگماتیست میگه عملا وقتی نسبیگرایی شد میگن آقا ما میم نتیجه چی، ثمره عملی این فلان چیه. همین توجه داری. لذا تو فیزیک هم همچی اتفاقی نیفتاده. شما علوم انسانی رو میگی، در هیچ علمی در این 100 سال اخیر ما به یک نظری کلان تئوری نتونستن برسن، چون نگاه پراگماتیستی حاکمه. توجه داری. و ما سعی کردیم با این بحث‌های حکم اجتهادی نشون بدیم با اینکه نگاه کارآمدی هم داریم، اما به مبانی توجه داریم و سر از نسبیگرای در نیاریم. پس بنابراین باید به توصیف انسان مطلوب بپردازیم. در توصیف انسان مطلوب جز از طریق اجتهاد قسم اول رای دیگه نداریم، رای دیگه نداریم. و جالب خدمت رو عرض کردم، غربی ها یا توصیف انسان محقق کردن به شکل تبیینی یا تفهمی یا انتقادی داشتن، این سه تا پارادایمه. اما توصیف انسان پارادایمشون پاسخگوی توصیف انسان مطلوب نیست، چون اجتهاد قسم اول ندارن، اما اجتهاد قسم دوم رو دارن، لذا توصیف انسان محقق رو انجام میدن. ولی مگر میشه بدون انسان مطلوب به تغییر انسان محقق بپردازید؟ پس توصیف انسان مطلوب میخواید، توصیف انسان محقق هم میخواید، تغییرش هم که با اون سه تا کاری که عرض کردم امکان پذیره.
خیلی ممنون و متشکر. خیلی استفاده کردیم جناب استاد، خدا قوت. راجب این که وقتمون تموم شده، اگه اجازه فرمایید جلسمون رو به پایان ببریم و انشاءالله در خدمتتون باشیم برای جلسه هفته‌ای.
خواهش میکنم. ممنونم از توجه سروران عزیز. انشاءالله که خداوند همه شما همه ما توفیق بده.
فرمایشی داشتم آقای دکتر دستیاردی هم یک در واقع یادداشتی رو داده بودن مبنی بر اینکه اون سیر مطالعاتی کتابای خودتون رو هم
اگر بله چشم عرض کردم، جلسه بعد وقتی... جلسه بعد انشاءالله به این بحث خواهیم پرداخت.
ممنون از شما، شبتون بخیر باشه. خیلی ممنون همه عزیزانی که تا اون لحظه ما در خدمت شما بودیم. خیلی ممنون و متشکر. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا حافظ شما.
خدا نگهدار شما و سلام علیکم و رحمت الله.